ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سامانه ضد موشک آمریکا در کره جنوبی آغاز به کار کرد. دور جدید مذاکرات صلح سوریه از فردا در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز می شود. و در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی از حضور نظامی ایران در سوریه، دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تاد در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خشم روسیه و چین را در پی داشت و در کره جنوبی نیز علیه آن تجمعاتی صورت گرفت. ساعتی پس از انتشار خبر آغاز به کار سامانه تاد، کره شمالی به شدت از آن انتقاد کرد و چین نیز خواستار توقف فوری آن شد. سامانه ضد موشکی تاد یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در آن کشور به کار افتاده است. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان، هیئت ایرانی به سرپرستی حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه صبح امروز وارد آستانه شد. چهارمین دور از مذاکرات آستانه قرار است فردا و پس فردا با حضور هیئت‌های ایران، روسیه و ترکیه در پایتخت قزاقستان برگزار شود. نمایندگان آمریکا و سازمان ملل نیز در این مذاکرات به عنوان ناظر حضور خواهند داشت. بنابر اعلام وزارت خارجه قزاقستان، روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه هیئت‌های شرکت کننده به گفتگوهای محرمانه و دو جانبه می‌پردازند و نشست اصلی با حضور تمام شرکت کنندگان عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد. ایران و روسیه در جریان جنگ داخلی سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. و در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی، فعال سیاسی، از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او اعلام جرم کرد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته، پرونده‌ای تشکیل شده و او به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد. غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، چندی پیش در همایشی انتخاباتی در اصفهان گفته بود ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود، ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن صورت نمی‌گیرد و باید از توان دیپلماسی برای حل مسئله منطقه استفاده شود. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه دستور تشکیل شورایی برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را صادر کرد. این اقدام آقای مادورو با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده که آن را بدترین کودتای تاریخ ونزوئلا خواندند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه تظاهرات روز جهانی کارگر اول ماه می در خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا به خشونت کشیده شد، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی مردم به سوی نیروهای نظامی سنگ پرانی کردند. در شامگاه دوشنبه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، حکمی را امضا کرد که به گفته او به یک شورای ملی مسئولیت می‌دهد که قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند. شورایی که به گفته آقای مادورو متشکل از مردم است و نه احزاب سیاسی. لا کنوکاتوریا آل پودر کنستیتوینته اوریجینریو، آل اسامبلیا ناسیونال کنستیتوینته سیودادانا ای پاپولار. اما این رویکرد رئیس جمهوری ونزوئلا مورد قبول مخالفانش که حدود یک ماهی است در خیابان خواستار برکناری او هستند نیست. خولیو بورخس، رئیس شورای ملی ونزوئلا که در کنترل اپوزیسیون است، در واکنش به تصمیم جدید نیکولاس مادورو آن را بدترین کودتا در تاریخ ونزوئلا خوانده و گفته است آقای مادورو با بازنویسی قانون اساسی سعی در حذف دموکراسی و جمهوری دارد.
اس نیکولاس مادورو دیسولویندو لا دموکراسیا و دیسولویندو لا رپوبلیکا.
تصمیم بازنویسی قانون اساسی 18 سال پس از آخرین بازنویسی که هوگو چاوز رهبر وقت ونزوئلا دستور آن را داده بود انجام خواهد شد. آن قانون اساسی با رأی اکثریت مردم در یک رفراندوم تایید شد. اما آنچه خبرگزاری‌های بین‌المللی به عنوان تفاوت دو دهه پیش با امروز می‌دانند این است که نیکولاس مادورو حمایتی را که آقای چاوز در سال 99 داشت به همراه ندارد. از یک ماه پیش و در پی شدت گرفتن بحران در ونزوئلا، مردم این کشور به خیابان آمدند و هر روز بر شدت اعتراضشان افزوده می شود. جرقه این اعتراضات با ملغا کردن کنگره تحت کنترل اپوزیسیون آغاز شد، اما سپس زمینه ای شد که مشکلات اقتصادی و میزان بالای جرم و جنایت معترضان را در خیابان نگه دارد. در پی این اعتراضات تاکنون دست کم 28 تن جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شدند. رئیس جمهوری ونزوئلا اما معتقد است دشواری‌های اقتصادی توطئه مخالفان برای سرنگونی اوست. حال راه حل او برای این مشکلات تشکیل شورای 500 نفره به جای کنگره ملی است که می‌گوید اعضای آن از نمایندگان طبقه کارگر و شوراهای محلی خواهند بود و باید قانون اساسی را بازنویسی کنند. بحران در ونزوئلا موجب نگرانی عمیق سایر کشورها، خصوصا همسایگان این کشور شده است. ونزوئلا هفته گذشته از سازمان کشورهای آمریکایی خارج شد و روز سه‌شنبه جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب هم جلسه اضطراری در زمینه بحران در ونزوئلا تشکیل می‌دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان پیشتر پیشنهاد داده بود تا برای میانجیگری بین دولت و اپوزیسیون ونزوئلا وارد عمل شود، اما اپوزیسیون در دسامبر گذشته وقتی دولت زندانی‌های سیاسی را آزاد نکرد و به برگزاری انتخابات آزاد تن نداد این گفتگوها را ترک کرده و در نتیجه این میانجیگری نیز به نتیجه نرسید.
رئیس جمهوری ونزوئلا دستور تشکیل برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را صادر کرده. این اقدام با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شده و گزارش هانا کاویانی رو هم در این باره شنیدید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرگرم انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و همزمان ارائه راهکار برای حل مشکلات کشورداری هستند، سوابق آنها در زمینه امور مربوط به حقوق بشر از سوی فعالان این حوزه مورد نقد قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از نوشین سید حسینی.
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ادامه مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی نامزدها، سابقه عملکرد آنان در حوزه‌های مختلف مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه حقوق بشری نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را ضعیف و غیر قابل دفاع می‌داند.
متأسفانه کارنامه حقوق بشری هیچ یک از داوطلبین قابل دفاع نیست و هر کدام از آنها نقاط ضعف فراوانی دارند. از آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 انکار ناپذیره.
اشاره خانم عبادی به فایل صوتی است که سال گذشته بیت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و در آن آقای منتظری اعضای هیئت 4 نفره اعدام زندانیان سیاسی سال 1367 را که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران هم در میان آنهاست مورد خطاب و سرزنش قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده دارد نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا وزارت اطلاعات را به عنوان بخشی از دولت تحت ریاست حسن روحانی می‌داند و معتقد است تخلفات این وزارتخانه دامنگیر حسن روحانی هم هست.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه مجریه است.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مثال به پرونده نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی اشاره کرده و می‌گوید که شاکی آنها وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است.
بسیاری از پرونده‌های حاضر به وسیله مأمورین زیر دست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل و هدایت می شود. از جمله می توانم به پرونده خانم نرگس محمدی اشاره کنم که فقط شاکی پرونده وزارت اطلاعات، یعنی کارمندان مستقیم زیر نظر آقای روحانی هستند، و یا اینکه آقای سلطانی هم با شکایت مامورین زیر دست آقای روحانی الان بیش از 6 سال که در زندان هستند.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام نقض حقوق بشری را رد کردند. شیرین عبادی در ادامه انتقادهایش مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در فاصله سالهای 1372 تا 1376 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود را مسئول نابودی و خمیر شدن بسیاری از کتابها در آن دوره دانسته است. مصطفی میرسلیم بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا با دفاع از برقراری ممیزی متمرکز برای انتشار کتاب در دوران وزارتش عملکرد آن دوران را با توجه به اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی یکی از درخشان‌ترین ها دانسته است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در کارنامه شغلیشان مقام‌های بالایی داشتند و بنابراین هیچ یک نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اوضاع کنونی شانه خالی کنند.
این 6 نفر در مناظره‌های انتخاباتی دائما از وضع بد مملکت مینالند و فراموش میکنند که هر 6 نفر جز مقامات بالای این کشور بودند. گویا فقط ما مردم و ما ملت هستیم که بد عمل کردیم و مملکت بد شده و آقایان حالا دارن از ما گله میکنند.
ولی توصیه این فعال حقوق بشر به رئیس جمهور دولت آینده در ایران چیست؟ خانم عبادی خواستار عمل به قانون است.
خواست من این است که هر کس رئیس جمهور می شود به قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه اجرای حقوق بشر عمل بکنه، یعنی چیزی رو که خودش قبلا قبول کرده و خودش تصریح کرده اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی در رابطه با انتقادهایی که در حوزه حقوق بشر علیه نامزدهای ریاست جمهوری ایران از سوی فعالان این حوزه مطرح است. اما نظر شما در این باره چه هست؟ برای اینکه به ما بگید که شما درباره هر کدوم از نامزدهای انتخابات پیش رو چه فکر می‌کنید یا دیده‌ها و شنیده‌هاتون رو اگر تمایل دارید که با ما در میون بگذارید، حتماً با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. این شماره رو براتون یه بار تکرار می‌کنم: 2042-21-12-21-12. همکارانم شماری از همین پیام‌های تلفنی رو برای ما آماده کردن که با هم می‌شنویم.
آقای غالیبا، شما راست میگین که 4% مردم حق 96% خوردن. البته خودتون هم جز اون 4% هستین. شما 4% خیال میکنین مملکت مال خودتون هست، خیال میکنین شماها ایران رو غنیمت گرفتین به نام اسلامی، غنیمت اسلام هست، شما هم صاحب این غنیمت هستین. سال 88 مردم رو گرفتی زیر کتکشون زدی، گازنبوری ریختی مردم رو گرفتی و اذیتشون کردی. با چه روی اومدی از حق مردم صحبت میکنی؟ مردم که یادشون نمیره شما چی کار کردین.
من از ایران استان فرماشا تماس میگیرم. آیا این زمین خاری، زورگیری، کلاهبرداری کی پایان میگیره؟ هر که به میدان بیاید میتواند رشته خاری، زمین خاری، کلاهبرداری پایان بدهد؟
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
بله، نظر شماری از پیام های شماری از همراهان رادیو فردا بود. لطفاً همراه رادیو فردا بمانید.